سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. احمد جواد عثمانی وزیر صحت عامه افغانستان که از کار برکنار شده میگوید شکار توطئه سیاسی شده. موافقتنامه تجارتی پس از برگزیت بین بریتانیا و اتحادیه اروپا از نیمه شب گذشته نافذ شد. در این نخستین روز سال 2021 میلادی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در ادامه این ساعت میزبان شما خواهم بود. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشست است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. مؤسسه حمایت از کودکان یا Save the Children میگوید سردی هوا جان صدها هزار کودک افغان را تهدید میکند. یک مقام امنیتی بدخشان از کشته شدن حدود 20 جنگجوی طالبان در آن ولایت خبر داده. کشور پرتغال سر از امروز اول جنوری ریاست دوره‌ای 6 ماهه شورای اتحادیه اروپا را از آلمان به عهده خواهد گرفت. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. مؤسسه حمایت از کودکان یا Save the Children میگوید سرما جان بیش از 300 هزار کودک افغان را تهدید میکند. مریم عطایی سخنگوی Save the Children شب گذشته به رادیو آزادی گفت
برفباری‌های بی‌سابقه در شمال افغانستان بیشتر کودکان را متاسفانه آسیب‌پذیر ساخته، بخصوص کودکانی که به خاطر جنگ و ناامنی اینا از مناطقشان بی‌جا شدند و خانواده‌هایی که بی‌جا شدند در خاطر جنگ و ناامنی و در کمپ‌ها به سر می‌برند و این خود از این کودکان را بیشتر در معرض خطر مرگ قرار می‌دهد که خانواده‌ها متاسفانه با مواد سوخت و با تجهیزات زمستانی متاسفانه اینا از اینا برخوردار.
مؤسسه Save the Children در ماه نوامبر گفته بود که از سال 2005 الا 2019 بیش از 26 هزار کودک افغان در اثر جنگ ها در افغانستان کشته و زخمی شدند. یک مقام امنیتی بدخشان از کشته شدن حدود 20 جنگجوی طالبان در آن ولایت خبر داده. سناح الله روحانی سخنگوی قماندانی امنیتی بدخشان به رسانه ها گفت
منطقه دانیاب سپینگل که مربوط مسیر بهارک فیض‌آباد که از چندین روز به این طرف طالبان تهدیدات جدی را در این مسیر ایجاد کرده بودند که امروز خوشبختانه عملیات آغاز شد. 17 نفر از گروه مخالفین مسئله دولت کشته شده، 14 نفرشان اسیر نیروهای امنیتی گردیده و آمار زخمیانشان هم بسیار است.
به گفته قماندانی امنیتی بدخشان در جریان درگیری 3 تن از نیروهای امنیتی افغان به طور سطحی زخمی شدند. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. تطبیق برنامه دسترخوان ملی در ولسوالی دره نوری ولایت ننگرهار آغاز شد. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در خبرنامه روز پنجشنبه گفت با اجرای این برنامه به حدود 1380 خانواده مواد غذایی و غیر غذایی توزیع خواهد شد. در خبرنامه همچنان گفته شده که به هر خانواده به ارزش 4000 افغانی یک بوری آرد، 10 لیتر روغن، 13 کیلو لوبیا و 10 کلوچه صابون کمک می شود. مجیب الرحمن کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان حدود 2 هفته قبل در کابل گفته بود که مرحله نخست برنامه دسترخوان ملی تا 3 ماه آینده در سرتاسر این کشور تطبیق خواهد شد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. سازمان ملل متحد اعدام مردی را در ایران نکوهش کرده که به جرم قتل در 16 سالگی محکوم شده بود. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفته که محمد حسن رضایی دیروز 31 ماه دسامبر اعدام شد. این اداره این حرکت را یک اقدام نقض قانون بین المللی خوانده است. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال نیز گفته است رضایی به اتهام قتل یک تن در سال 2007 دستگیر شده بود و بیش از 12 سال در زندان در انتظار تطبیق حکم اعدام به سر می برد. این نهاد در ماه اپریل گفته بود که در سال 2019 حداقل 251 تن در ایران اعدام شده اند. کشور پرتغال سر از امروز اول جنوری ریاست دوره‌ای 6 ماهه شورای اتحادیه اروپا را از آلمان به عهده خواهد داشت. پرتغال با آزمون‌های مانند هماهنگی بسته کمکی ویروس کرونا اتحادیه اروپا، چالش‌های صحی ناشی از همگیری بیماری کووید 19 و ترویج واکسن‌های آن روبرو است. پرتغال در بیانیه گفته که همه تلاش‌های ممکن را انجام می‌دهد تا این 6 ماه آغاز یک دور جدید در اروپا باشد. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی هنگام واگذاری پست ریاست اتحادیه اروپا به صدر اعظم پرتغال در یک پیام ویدیویی گفته آلمان 6 ماه در رأس این شورا مرکز رسیدگی به بیماری همگیر کووید 19 بوده است. پرتغال همچنان گفته که با تقویت برنامه جدید با اداره رئیس جمهور منتخب جو بایدن در ایالات متحده آمریکا روابط اتحادیه اروپا را با آفریقا و آمریکای لاتین تقویت خواهد کرد. و خبر آخرین که سال نو 2021 میلادی در بسیاری کشورهای جهان شب گذشته تجلیل شد. اما مراسم تجلیل از سال 2021 میلادی نسبت به هر سال دیگر به خاطر محدودیت‌ها و ترس از ابتلا به ویروس کرونا کم رنگ بود. کیود شبگردی در شماری از کشورهای جهان هنوز هم پابرجاست. همگیری ویروس کرونا در اواخر سال 2019 از شهر وهان چین آغاز شد و تا حال حدود 83 میلیون تن به آن مبتلا شدند و 1,800,000 تن هم در نتیجه ابتلا به آن جانهایشان را از دست دادند. اما گفته می شود که ارقام واقعی شاید به مراتب بیشتر باشد. با آغاز سال نو میلادی این امیدواری هم وجود دارد که با واکسین بیماری کووید 19 در جهان مهار شود. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. وزیر صحت عامه افغانستان میگوید قربانی توطئه سیاسی شده. اما یک مشاور رئیس جمهور افغانستان میگوید دلیل برکناری وزیر صحت عامه دستگیری شماره از اقارب وی به دلیل فساد بوده.
رئیس جمهور به این دلیل استعفای وزیر صاحب صحت عامه را پذیرفتند و ایشان دیگر وزیر صحت عامه نیستند.
فقر دلیل عمده سوی تغذیه کودکان در غور گفته می شود.
هیچ چیزی اولی نداریم. خودم صبح که 7 بجه بروشیدم 5 بجه بیگم میومدم. اینم که با بدنم بوده.
در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
زیادم که شله میگیرم پدرم یا بیادرم که مرا کورس بانین میگن بیازو زیاد خانیمو باشی یکی دو سال دیگه باز به یکی میتیمد.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید
خوشبختی یک فضیلت است. پول نمیتونه که به حساب زی خوشبختی بیاره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید. احمد جواد عثمانی که از مقامش به حیث وزیر صحت عامه افغانستان برکنار شده میگوید که شکار توطئه سیاسی شده. آقای عثمانی این سخن را شام دیروز در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته. در این حال یک مشاور ریاست جمهوری افغانستان میگوید وزیر صحت عامه این کشور در مورد دستگیری شماری از نزدیکانش به اتهام اخذ رشوت سبکدار شده. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
احمد جواد عثمانی برکناریش از کرسی وزارت صحت عامه افغانستان را یک توطئه سیاسی میخواند. آقای عثمانی شام دیروز در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی اما در این باره جزئیات نداد. او بار دیگر گفت که از مقامش کنارگیری نکرده اما مکتوب منظوری استعفایش توسط اداره امور فرستاده شده است. این در حال است که لوی سارنوالی افغانستان به روز سه‌شنبه گفت 4 نفر در وزارت صحت عامه به اتهام مطالبه رشوت بازداشت شدند. برخی رسانه ها گزارش دادند که برادر و پسر کاکای آقای عثمانی شامل دستگیر شده ها هستند. او با اشاره به گرفتاری این افراد گفت که رئیس جمهور محمد اشرف غنی همراهش در این باره صحبت کرد و از وی خواست که از مقامش استعفا دهد.
رئیس جمهور بحثشان این بود که حادثه که اتفاق افتاده این 4 نفر و در گذشته هم متاسفانه یک اندازه گزارشات غلط در مورد عرضه خدمات سی در وزارت صحت عامه گزارشات که رسیده بود ذهنیتشان در مقابل وزارت صحت عامه و در مجموع رهبری وزارت صحت عامه منفی بود.
احمد جواد عثمانی در ادامه گفت که به هدف روشن شدن قضیه رشوه ستانی در وزارت صحت عامه و اجرای عدالت با لوی سورندولی و ریاست عمومی امنیت ملی همکاری کرده است. آقای عثمانی در اواخر ماه می سال 2020 میلادی به عنوان نامزد وزیر و سرپرست وزارت صحت عامه معرفی شده بود و حدود یک ماه پیش از ولسی جرگه رأی اعتماد گرفت. از سوی دیگر نادر محسنی یک مشاور ریاست جمهوری درباره برکناری وزیر صحت عامه به رادیو آزادی چنین گفت:
وزیر صاحب صحت عامه به دنبال از اینکه چند نفر از نزدیکان و اقارب شخص جناب وزیر صاحب از طرف اداره محترم لوی سارنوالی اینا دستگیر شدن، بالفعل به اتهام اخذ رشوت و فساد اداری، رئیس صاحب جمهور به این دلیل استعفای وزیر صاحب صحت عامه را پذیرفتند و ایشان دیگر وزیر صحت عامه نیستند.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی به دنبال نشر خبر برکناری آقای عثمانی شام دیروز به وزارت صحت عامه رفت. در خبرنامه ارک آمده که آقای غنی گفته است یک فرد مسلکی دیگر برای سرپرستی وزارت صحت عامه معرفی خواهد شد. او اما گفته که شخص سیاسی گماشته نخواهد شد. رئیس جمهور همچنان گفته که بدون امضایش تمام لیست های مقرری ها در وزارت صحت عامه به اعتبار است. احمد جواد عثمانی از افراد مورد حمایت عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان به حساب می آید. آقای نور در حساب‌های فیسبوک و توییترش نوشته است که به هر اقدامی که پیش از حکم محکمه به گفته او عادلانه و اثبات حقیقت و در نتیجه تصامیم عجولانه، حساسیت برانگیز، اهانت آمیز و مبتنی بر عصبیت قومی و به شیوه دیکتاتوری صورت بگیرد، به بهای سنگین پاسخ خواهند داد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید پاکستان اطمینان داده که برای رشد اقتصاد و گسترش روابط تجارتی با افغانستان تلاش می‌کند. به گفته مسئولان این وزارت، عمران خان صدر اعظم پاکستان در جریان دیدار با نثار احمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت افغانستان گفته که صلح و ثبات در افغانستان برای پیشرفت و ارتباط منطقه سودمند است. این در حال است که در هشتمین نشست هماهنگی با پاکستان نیز پیشنویس پیشنهاد توافقنامه تجارتی و ترانزیتی افغانستان پاکستان موافقت شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نثار احمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت افغانستان با عمران خان نخست وزیر پاکستان توافق کرده که روابط اقتصادی و ترانزیتی بین دو کشور بیشتر تقویت شود. مسئولان این وزارت میگویند که وزیر صنعت و تجارت در دیدار روز چهارشنبه با عمران خان روی تقویت روابط تجاری و اقتصادی گفتگو کرده است. فؤاد احمدی سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که نخست وزیر پاکستان وعده داده است که برای حل مشکلات بازرگانان افغانستان همکاری کند.
در این نشست روی گسترش روابط تجارتی، ترانزیتی و اقتصادی بین دو کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت. همچنان در این دیدار نخست وزیر پاکستان از آغاز فصل جدید روابط تجارتی و ترانزیتی خبر داد و تاکید کرد که کشورش در راستای گسترش همکاری‌های تجارتی، ترانزیتی و حل مشکلات تجار افغانستان در پاکستان با جانب افغانستان همکاری همه جانبه می کند.
در همین حال وزارت صنعت و تجارت افغانستان می گوید که پاکستان با افغانستان توافق کرده که در توافقنامه تجارتی و ترانزیتی افغانستان و پاکستان یا آبتا معیار بین المللی و قوانین سازمان جهانی تجارت را رعایت کند. این وزارت در اعلامیه گفته که هیئت‌های افغانستان و پاکستان در کابل و اسلام آباد با یکدیگر نشست‌های خواهند داشت تا درباره تعدیل و نهایی سازی توافقنامه آبتا گفتگو کنند. وزارت صنعت و تجارت می‌گوید با اصلاح این توافقنامه مشکلات موجود در توافقنامه آبتا از میان خواهد رفت. هشتمین نشست هماهنگی سه روزه توافقنامه حمل و نقل و تجارت افغانستان و پاکستان ابتیکا روز گذشته در اسلام آباد به پایان رسید. توافقنامه تجارتی و ترانزیتی افغانستان و پاکستان یا آبتا در سال 2010 برای تجارت بین افغانستان و پاکستان امضا شد. مقام ها و بازرگانان افغان می گویند که این توافقنامه مشکلات در خود دارد که باید اصلاح شود. اتاق تجارت و صنایع افغانستان پیش از این درباره تعهد پاکستان به تجارت و توسعه اقتصادی اظهار شک و تردید کرده بود. ما سعی کردیم دیدگاه این اتاق را درباره تعهدات جدید در این زمینه داشته باشیم، اما موافق نشدیم. پاکستان در حال در مورد تقویت روابط بازرگانی و اقتصادی با افغانستان گفتگو کرده که بازرگانان افغان پاکستان را به نقض قوانین تجارت بین المللی و ایجاد مشکل برای آنها متهم می کند. تاجران افغان بارها گفتند که پاکستان پیوسته سعی کرده است به عنوان یک فشار سیاسی در برابر بازرگانان افغان بر دولت افغانستان تأثیر بگذارد، موضوعی که پاکستان آن را رد کرده است. پاکستان سالانه حدود 3 میلیارد دلار داد و ستد تجارتی با افغانستان داشت، اما در سالهای پسین به دلیل دسترسی افغانستان به آسیای میانه و تیرگی روابط با پاکستان این رقم به حدود 1 میلیارد دلار کاهش یافته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در حالی که موج دوم ویروس کرونا روزانه شمار زیادی از شهروندان کشور را به بیماری کووید 19 مبتلا می کند، مسئولان صحی می گویند رعایت توصیه های صحی بین شهروندان به کمترین حد آن در افغانستان رسیده. به اساس آمار وزارت صحت عامه این کشور، از آغاز همگیری ویروس کرونا تا اکنون حدود بیش از 52 هزار تن به این ویروس مبتلا شدند و آمار تلفات آن بیش از 2200 تن گزارش شده شده. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
با اینکه آمارهای اعلان شده مرتبط به ویروس کرونا همه روزه از مبتلا شدن شماری از شهروندان کشور و جان باختن شمار دیگر به اثر ویروس کرونا خبر می‌دهد، اما رعایت توصیه‌های صحی میان شهروندان به کمترین میزان رسیده است. عدم استفاده از ماسک در محیط‌های مزدحم تا رعایت نکردن فاصله اجتماعی و باز بودن مکانهای سربسته مزدحم مانند رستوران‌ها و تالارهای عروسی. دکتران مریضی‌های آنتونی از افزایش بیماران و جانباختگان این ویروس در شفاخانه‌های کووید 19 ابراز نگرانی کرده و از شهروندان می‌خواهند تا برای سلامت جان خود و اطرافیانشان توصیه‌های صحی را جدی بگیرند. فرهاد ساریم متخصص مریضی های آنتونی که در مرکز کووید 19 در ولایت هرات کار میکند میگوید که اومکنون 88 مریض در دو شفاخانه کووید 19 در هرات بسترند و 5 تن تنها در 24 ساعت گذشته با علایم مشکوک به کرونا فوت کردند.
واقعیت کووید 19 موج دوم رو به افزایش و فعلا ما به شفاخانه کووید 19 شهید وسیم 63 واقعه بستر داریم و 17 واقعه هم به شفاخانه کووید 19 شهید رضی بستر داریم که تقریبا 25 واقعه وخیم از این مریض ها ما فعلا به آی سی یو بستر داریم و در 24 ساعت گذشته هم ما 5 واقعه مشکوک به کووید 19 فوتی داشتیم.
رویدادهای کووید 19 در حال در کشور رو به افزایش است که محمد جواد عثمانی وزیر صحت عامه در کنفرانس خبری امروز پنجشنبه گفت قرنطینه شدن شهرها و بسته شدن مکانهای مزدحم مانند تالارهای عروسی و رستورانها راه حل مناسب برای پیشگیری از گسترش این ویروس نیست و هیچ محدودیتی بر فعالیت‌های اجتماعی وضع نخواهد شد.
ما قبلا هم اعلام کردیم که وزارت صحت عامه هیچ وقت بار دیگر موضوع قرنطینه با مقام ریاست جمهوری و کمیته رهبری که رئیس جمهور خودش رو برای رهبری میکنه پیشنهاد نمیکنیم، به خاطر اینکه از یک طرف عملی نیست و از طرف دیگر از نظر ابعاد اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ما چالش های خود داریم. اگر محدودیت ها در گشت و گذار و یک تعداد از اجتماعاتی که نیاز جدی به از ما نیستن به شدت هوشمندانه پیشنهاد صورت میگیره، یعنی محدودیت های هوشمندانه پیشنهاد صورت میگیرن تا محدودیت ها و از موضوع قرنطینه کاملا منتفی است.
به اساس آمار وزارت صحت عامه از آغاز همگیری ویروس کرونا تا کنون 52513 تن در سراسر افغانستان به این ویروس مبتلا شدند و 2201 تن جان باختند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان کارن را سید سمی عباس مرور کرده.
یک تعدادی از روزنامه های غربی به گزارش اشاره کردند که گویا چین به طالبان انعام داده که سربازان آمریکایی را در افغانستان هدف قرار بدهند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود می نویسد در ماه دسامبر گزارش های استخباراتی برای جمهور ترامپ رسید که چین به گروه های مسلح در افغانستان برای حمله بر نظامیان آمریکایی جایزه تعیین کرده است. به باور روزنامه این اطلاعات چند ماه بعد از آن نشر شد که رئیس جمهور ترامپ معلومات مشابه این را در مورد روسیه رد کرد. روزنامه‌نگار مشهور نیویورک تایمز مایکل کرالی می نویسد این واضح نیست که چین پول داده است و یا اینکه واقعا بر آمریکایی ها در افغانستان حملات انجام شده یا خیر، ولی ادارات استخباراتی در این مورد اطلاعات سردرگم به دست آورده که چندان دقیق نیستند. در مطلب نیویورک تایمز آمده است که در عبده دسامبر اسناد تحریری استخباراتی در این رابطه به رئیس جمهور ترامپ داده شد. به نوشته روزنامه مشاور امنیت ملی رابرت اوبراین این اطلاعات را به طور شفاهی هم به رئیس جمهور رسانده است. نیویورک تایمز می نویسد این خبر در یک زمان نشر شده که مقامات اداره رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ از جمله رئیس اداره استخبارات ملی و جان رادکلیف تلاش دارند فشارها را بر چین بیشتر بسازند تا این امیدها محدود شود که اداره جو بایدن رئیس جمهور منتخب کوشش خواهد کرد تنش‌ها را با چین کاهش بدهد. سخنگوی وزارت خارجه چین وانگ ونبین روز پنجشنبه گفته که این ادعاها کاملا جعلی می باشند و عقل آن را قبول کردن نمی تواند. روزنامه دهل در این مورد می نویسد که اگر ثابت شود که این اطلاعات واقعیت دارد، تأثیر آن بالای رابط امریکا و چین جدی خواهد بود و تشنج بین دو قدرت بزرگ بیشتر خواهد شد. به نوشته روزنامه دهل در این موضوع در صفحه اینترنتی اکسیوس هم اشاره شده بود و این صفحه اینترنتی که از واشنگتن نشر می شود معلومات خود را از مقامات آمریکایی به دست آورده بود. به نوشته دهل مقاماتی که در این مورد با اکسیوس صحبت کردند نگفتند که این اطلاعات را از کجا و در چه زمانی به دست آوردند. روزنامه از قبل وبسایت اکسیوس می نویسد که چین در پروسه صلح با مقامات طالبان صحبت کرده و بنوشته آن چون این تماسای آن به همین بخش منحصر است. اما سوی دیگر اسلحه ساخت چین به شکل‌های مختلف به افغانستان راه یافته است.
کمبود و نبودن غذاهای مقوی، فقر و تنگدستی دلیل عمده سوء تغذیه کودکان در ولایت غور گفته می شود. مسئولان صحی غور می گویند فیصدی زیاد کودکان در این ولایت به دلیل فقر و بیکاری خانواده ها به سوء تغذیه مبتلا شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در کنار بستر کودک یک ساله در شفاخانه ولایتی غور هستم. مادرش عزیزه 45 ساله میگوید که نتوانسته او را هنگام بارداری به درستی تغذیه کند.
به وقتی که ای به دنیا آمده بخی ام از زندگی خودم خبر نبودن که ای که بسیار ضعیف و بسیار چیز بود گفتم نخدی به زندگی بختان رو نخد که ای جور شوه.
عزیزه مادر 6 فرزند است و در نایه اول شهر فریسکو زندگی میکند. او از ناچاری های زندگیش حکایت میکند.
ما که هستیم به خانه کم اختصاصیم، هیچ چیزی اموالی نداریم. خودم صبح که 7 بجه برو میشیدم 5 بجه بیگه میومدم. ای هم که با بدنم بوده ما دیگه فکر نمیکردم که ما کودک هستن. ای به فکر نادرگی و بیچارگی و غم و غصه کودک بودن که میگفتم یک لقمه نانی بگیر شو که همیو به بین نروند.
شوهر عزیزه به تازگی در یک مؤسسه داخلی در بدل 7000 افغانی آشپزی میکند. صدها خانواده دیگر هم مشکلی مشابهی دارند. احمد 40 ساله که مصرف کارهای روزمزد است هم از سوی تغذیه و فقر غذایی در خانوادهش حکایت می کند.
من امروز بگم ندارم که نمیم یک ده دانون بگیرم ولی ما هم خونه باییم که ارده یک بوجی ارده کجا پیدا کنم. شوه هم بومونده که ما باور که گوشنه مونده من سر بیشون گوشته می کنم. این دو خدا معلومه که من جگرم دود کرده.
جمعگل یعقوبی رئیس ساتیا میولت غور است. او آمار رسمی کودکان دچار سوی تغذیه را ندارد. اما برادی آزادی میگوید که خطر سوی تغذیه زیاد است.
این دلایل مختلف داره. یکی عدم دسترسی مردم به غذای متوازن، بتوان انرژی کافی رو با اونا تولید کنند، دسترسی ندارن. یک قیمت بودن مواد غذایی از زمستان ها است. در سال گذشته که ویروس کرونا بوده، سطح بیکاری بلند بوده، اینا هم تاثیرات خود داشته. خاطر ما هم نگرانی داریم که جامعه جهانی به راستا دولت و غور هم توجه بکنند.
یعقوبی میگوید که تغییر رنگ موها، تغییر رنگ چشم، نامنظم شدن سیستم هضمی، سیستم تنفسی، پایان آمدن مقاومت وجود کودک از علائم ظاهری این بیماری در نزد کودکان است. حبیب الله رادمنش، معاون ولی غور، هم میگوید که 70% از باشندگان این ولایت زیر خط فقر قرار دارند. آقای رادمنش برای پایان فقر در غور خواهانی همکاری است.
صعب البردن راه ها، نبود شغل برای اکثریت از مردم، اینا دلایلی هست که بر فقر از مردم افزوده است. امیدوار هستیم که از کمک هایی که وجود دارن، از بودجه که وجود داره، حداقل نظر به سطح نیازمندی های ولایت غور باید استثناء قرار داده شود و بودجه بیشتر برای اینا باید اختصاص داشته شود.
دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در ارزیابی تازه میگوید در حال حاضر بیش از 16 میلیون افغان به کمک های بشری نیاز دارند که 5.5 میلیون تن آنها با عدم امنیت غذایی روبرو هستند. فریدون آریان، سخنگوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، به رادیو آزادی گفت که 2.5 میلیون کودک در 27 ولایت افغانستان به سوی تغذیه شدید روبرو اند. میلیاردها دلار در افغانستان مصرف شده، اما هنوز هم مردم میگویند با کمبود مواد غذایی و نبود اندکترین امکانات صحی مواجه هستند. و تازگی جامعه جهانی در نشست ژنو کمک‌های 13 میلیارد دلاری را برای 4 سال آینده افغانستان دعوت کرد. حالا دیده شود که در سالهای پیش رو وضع زندگی مردم یادی به ویژه کودکان دچار سوء تغذیه در غور چقدر بهبود خواهد یافت.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
موافقتنامه تجارتی پس برگزیت بین بریتانیا و اتحادیه اروپا از نیمه شب گذشته نافذ شده. این موافقتنامه پیش از آن که مورد تایید الیزابت دوم ملکه بریتانیا قرار بگیرد توسط پارلمان این کشور با اکثریت آرا تایید شده. این توافق که بعد از 9 ماه مذاکره در شب کریسمس حاصل شد، بریتانیا را از بازار اتحادیه اروپا و اتحادیه گمرک که این اتحادیه خارج میکند. ستار فروغ گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد ارائه میکند.
بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، در تازه ترین اظهاراتش از توافق جدید تجاری میان آن کشور و اتحادیه اروپا به عنوان توافق باز، سخاوتمند، بین المللگرا و تجارت آزاد یاد کرده است. این توافق از نیمه های دیشب به اجرا گذاشته شد. جانسون در پیامش به مناسبت سال نو میلادی گفت که این یک لحظه شگفت انگیز به کشورش است. پیشتر گفته بود که ساعت 11 شب 31 دسامبر آغاز جدید در تاریخ بریتانیا و رابطه نو با اتحادیه اروپا به عنوان بزرگترین متحدشان خواهد بود. در این حال منتقدان میگویند که وضعیت بریتانیا نسبت به وضعیتش که در اتحادیه اروپا بود هنوز بدتر خواهد بود. برگزیت یعنی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در 31 جنوری به دنبال همه‌پرسی سال 2016 رخ داد، اما آن کشور تاکنون به قوانین تجارت اتحادیه اروپا ادامه داده است. موافقتنامه تجارت و همکاری در 1246 صفحه روابط جدید تجاری و امنیتی را بین بریتانیا و بزرگترین شریک تجاریش تعیین کرده است. این سند را پیش از تصویب پارلمان بریتانیا 27 کشور عضو اتحادیه اروپا تصویب کردند و سپس توسط اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی، و چارلز میشل، رئیس شورای اروپایی، در بروکسل امضا شد. پس از آن موافقتنامه با یک تیاره قوای هوایی سلطنتی بریتانیا به لندن برده شد تا آن را صدر اعظم بوریس جانسون هم امضا کند. پارلمان اروپا تا اواخر ماه فوریه فرصت دارد که آن را تصویب کند. از سوی دیگر اسپانیا و بریتانیا به روز پنجشنبه 31 دسامبر به توافق رسیدند تا مرز قلمرو خارج از بریتانیا جبل الطارق باز نگه داشته شود. شرایط این قلمرو در جنوب اسپانیا و در ورودی بحیره مدیترانه شامل توافق تجاری پس از برگزیت نبود. وزیر خارجه اسپانیا گفت که جبل الطارق به عنوان بخشی از توافق نامه های اتحادیه اروپا مانند حوزه شنگن مرز آزاد باقی خواهد ماند که درباره آن در یک دوره گذار 6 ماهه اقدام می شود. بدون این توافق تازه، ده هزار اسپانیایی و باشندگان جبل الطارق شاید مجبور بودند که روزانه پس از چک و مهر پاسپورت از مسیر عبور کنند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مؤسسه حمایت از کودکان یا سیف د چلدرن میگوید سرما جانبش از 300 هزار کودک افغان را تهدید میکند. یک مقام امنیتی بدخشان از کشته شدن حدود 20 جنگجوی طالبان در آن ولایت خبر داده. تطبیق برنامه دسترخوان ملی در ولسوالی دره نور ولایت ننگرهار آغاز شد. سازمان ملل متحد اعدام مردی را در ایران نکوهش کرده که به جرم قتل در 16 سالگی محکوم شده بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی امریکا را متهم کرده که دنبال بهانه برای جنگ بین دو کشور است. کشور پرتغال سر از امروز اول جنوری ریاست دوره‌ای 6 ماهه شورای اتحادیه اروپا را از آلمان به عهده گرفت. و سال نو 2021 میلادی در بسیاری کشورهای جهان شب گذشته تدیین شد. صدای ما رو روی موج متوسط 1296 با 108.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. مسئولان جوزجان میگویند تلاش دارند ده‌ها کودک معتاد به مواد مخدر را تداوی کنند. بسیاری از این کودکان در پارک معروف شهر شبرغان در هوای آزاد و در حالت خیر ناگوار به سر میبرند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان شفاخانه تداوی 50 بستر تربیوی و تداوی نوجوانان معتاد جوزجان به جمع‌آوری کودکان معتاد از بختی پارک شبرغان اقدام کرده اند. بختی پارک یگانه تفریحگاه دولتی شهر شبرغان است که روزگاری جشن استقلال، مراسم عید، مسابقات ورزشی و محافل مناسبتی در آن برگزار می شد. اما حالا چند سال است که به محل تجمع معتادان مواد مخدر تبدیل شده، ده ها کودک هم اینجا هستند. کودکی 12 ساله ای که ماها در بختی پارک شبرغان در جمعی از معتادان مواد مخدر تریاک استفاده کرده، با موهای ژولیده، لباس گلالود چرگین و چهره رنگ پریده در گوشه خوابیده است. این کودک که به گفته خودش پدر و مادرش را در جنگ ها از دست داده، از جمله خانواده های بیجا شده هاست و شب و روز در همین پارک تک و تنها به سر می برد. او می گوید از طفولیت مادرش هنگام قالین بافی با او تریاق می داد که گریه نکند و بخوابد.
شام من اینجا هستیم، روز من اینجا هستیم، از می رفتیم از مرچید دوزی می کنیم، بطایش باز تریاق می خریدیم، هر کس میبینم آنه پوزایی هست می زنم دیخی بازا بسته.
هرچند در این روزها تعداد انگشت شماری مؤسسات خیریه دولتی و خصوصی بسته های زمستانی را به بیجا شده ها کمک کردند، اما کودکان معتاد فراموش شده هایی هستند که هنوز مستفید نشدند. دکتر محمد زاکر زبیر مسئول شفاخانه 50 بستر تربیوی و تداوی نوجوانان معتاد جوزجان است. او میگوید تلاش دارند کودکان را از شر مواد مخدر نجات دهند.
هدف اساسی ما تداوی از این است که ما بتانیم اینا را در شفاخانه داخل بستر هم از نگاه یاشه و یاباتشه و هم از این مرض احتیاط نجات پیدا کنند و تحت تداوی ما قرار بگیرند.
دکتر زبیر در مورد اهمیت نجات کودکان بیشتر گفت.
طبعاً زیاد مهم است، چون آینده کشور به دست جوانان و نسل جوان است و این نوجوانان که در این سن سال در این مرض گرفتار شده، پس نسل مریض را خواهد داشتیم و این از نگاه اقتصادی، از نگاه اجتماعی، از هر نگاه این جامعه ما را صدمه می‌زند.
دکتر زبیر می‌گوید از یکونی ما به این سو 47 کودک معتاد زیر 9-18 سال را از بختی پارک شبرغان به مرکز درمانی بردند. با گفته او در سطح ولایت جوزجان تنها یک مرکز تداوی معتادین برای کودکان معتاد فعالیت دارد و سالانه 250 کودک در آن درمان می شوند. بر اساس آخرین آمار وزارت صحت عامه، از 90 هزار تا 110 هزار کودک در سطح افغانستان به مواد مخدر معتاد اند.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 با 108.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در نیمه دوم برنامه رسیدیم به نشر برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه که یکی پی دیگر نشر خواهد شد و آن را با هم می شنویم.
زن و
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدیم؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
شنونده های عزیز سلام، من ژاکفر احمدی هستم با تقدیم برنامه هفتوار زن و زندگی در خدمت شما. موضوع برنامه امروزی این است که چرا حق استدلال و دفاع از خود برای دختران مهم است. ارزش ندادن به خواستهای مشروع و آزادی بیان دختران در خانواده و جامعه چه تأثیر بر روح و روان آنان بر جا گذاشته می تواند و در صورت حق بجانب نبودن چگونه بهتر است دختران را قناعت داد بدون این که تأخیر شوند. در آغاز این برنامه گزارش را میشنویم که با صدای یک متضرر آغاز می شود. دیانا نام مستعار یکی از دختران جوان 24 ساله است. با گفته او هیچگاه به حرفا و نظریات و ارزش دادن نشده و برعکس با شنیدن الفاظ مانند زبانباز و بی‌حیا از طرف افراد خانواده برخورده. باقی حرفایش را از خودش میشنویم.
یکی از دوستای خیلی نزدیک ما است که ما همیشه همتاب و همراز هم گفتش بودیم، او هم این شکل مثل ما وره، یعنی به نظرش حق داده نشد. هر وقت که میگفت نظرش رد میکردن تا کوره به زور نامزاد کردن. او دخترک مسکین خیلی گوشگیر شده، بسیار زیاد چپ شده، هر آن چیزی که میگه نو دیگه میفهمه که گپش قبول نمیشه، چپ خود میگیره به مو خاموشی و آرامی قبول میکنه، خوش نیست. و حالی که به حساب عروسی کرده خیلی نمی فامیلش پشیمان است، چون دامادشان آدم معتاد برآمد دیگه، دخترک زندگیش خراب است دیگه فعلا.
خدیجه صنف 12 یکی از مکاتب شهر کابل نیز میگوید در بسیاری از حالات از خواستا و نیازهای خود صرف نظر کرده و تسلیم شده، به سبب این که حرف و دلایل وی از طرف برادر، پدر و حتی مادرش پذیرفتنی نبوده و به ارزش قلمداد شده و مورد تحقیر قرار گرفته است.
ما زیاد خوش داشتم که پنتون برام درس بخوانم، البته آنوزم خوش دارم، میخوایم که دکتر شوم درس بخوانم و صنف 12 هستم، باید آمادگی کنکور بتم، منتها بیادر کلانم مرا نمیمانه که کورس برام، میگه که در کورس بچه هسته کورس نمیمانه و زیادم که شله میگیرم، پدرم یا بیادرم که مرا کورس بانین میگن بیازو زیاد خانی ما باشی یکی دو سال دیگه باز به یکی میتیمد. من خوش داشتم که کتاب بخوانم، درس بخوانم، مشوره بتم مثل مردا واری از من مشوره گرفته شوه، منتها مرا به مو چشم برابر نمیبینن. تنها